بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب قبل از این که مورد چهارم رو از توهم تزاحم اشاره بکنیم، نسبت به مورد سوم که خب طولم کشید این مورد لیکن کاربرد فقهیش مهمه، یک نکته ای رو اشاره کنیم و اون نکته این است که ما عرض کردیم اگر تنافی و تمانع در واجبات ضمنیه بود، مسئله از باب تعارض است. اگه تمانع در واجبات مستقل بود، مسئله از باب تعارض است. حالا این مطلب رو اینجا اشاره کنیم، مفیده زیر این بحث. و اون مطلب این است که گاهی برای فقیه در یه واجبی تردید حاصل میشه، آیا دو سه واجب کنار هم هست، آیا اینها مرکب زو اجزا که بعد اگه تمانع پیدا شد از باب تعارض بشه، یا این دو سه واجب مرکب ذو اجزا نیستن، سه تا واجب مستقلن که بینشون تمانع شده. اگر سه واجب مستقل باشن تنافیشون میشه از باب تزاحم، باید به مرجعات باب تزاحم مراجعه کرد. و اگر مرکب زو اجزا باشن به نظر ما میشه باب تعارض. خب اینجا فقیه ابتدا باید ببینه آیا میتونه تشخیص بده که این ستا واجب مرکب زو اجزا است یا ستا واجب مستقل است یا نمیتونه تشخیص بده. اگه تشخیص داد و بها و نعمت، و اگه نتونست تشخیص بشه باید در مقام فتوا جمع کنند بین اخذ به تعارض و اخذ به مرجحات باب تزاحم، که مثلا اگه تعارض میگه مخیر است، خب تزاحم میگه اهم رو بگیره، احتیاطاً در تخییر همون جانب اهم رو بگیم. حالا مثال فقهیش رو دقت کنید، مهمه. میدانید در کفن میت سه تا جزء داره، میگن واجبات کفن، معذر، قمیص و ازار. دلیل بر وجوب سه قطعه کفن معتبره یونس، موثقه عمار، صحیحه محمد بن مسلم است. کفن سه جزء داره، ازار سه تا قطعه داره نه جزء، ازار، معذر و قمیص. خب حالا بحثم شده در فقه، مطرحم شده، مورد ابتلا هم زیاده. من نوجوان بودم در زلزله طبس، یک سال قبل از پیروزی انقلاب، از نزدیک شاهد این مسئله بودیم. گاهی دیگه پیدا نمیشه بعضی از، برای تکفین پیدا نمیشه چیز. حالا اگر احد القطعات، یا شما تعبیر کنید احد الاجزاء متعذر شد، به اندازه هر سه قطعه پارچه نیست، به اندازه دو قطعه بیشتر پارچه نیست، چه کار کنه؟ خب اینجا دقت کنید، برخی از فقها، تازه مراجعه نکردم، علاما به بالی اگه اشتباه نکرده باشم، صاحب مداره میگه تکفین ساقطه دیگه، کفن واجب نیست. خب تحلیلشون چیه؟ تحلیل اینه کفن یه واجب است، سه جزء داره، احد الاجزایش متعذر شد، با تعذر یک جزء اون دلیل وجوب تکفین ساقط شد، یکی از اجزاش متعذر شد. آیا این دو جزء دیگش واجبه یا نه؟ دلیل خاص میخواد. کن صاحب مدارک میگه ما دلیل نداریم بر وجوب اون دو جزء آخر، لذا کفن ثابت. در مقابل جمعی از کسانی که میگن مرکب زو اجزا است، خوب دقت کنید، میگن نخیر، بازم بقیه اجزا ساقط نمیشه. یه رو خوب توضیح بدیم، بعد محل نزاع رو که به محل بحث ما مربوطه روشن‌تر میشه. بعضی میگن نه، تکفین مرکب زو اجزاه، با تعذر یک جز دو جز دیگه واجب اتیانش. به چه دلیل؟ بعضی تمسک میکنن به حدیث اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، یعنی روایت میگه اگه به یک مرکبی شما را امر کردیم هر چقدر چه میتونید انجام بدید. یه جزش متعذره، خب دو جز دیگری که میتونی، اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، لذا این دلیل میشه دلیل بر وجوب دو جز دیگه. دلیل دوم این آیون میارن تمسک به اجماع است، میگن اجماع داریم با تعذر یک جز دو جز دیگه کفن ساقط نمیشه. دلیل سوم بعضی میگن استصحاب بقای وجوب داریم، فرض کنید پارچه به اندازه معذر نداره، معذر ساقط، اما قمیص و ازار در ضمن مرکب واجب بوده. الان شک داریم با تعذر جزء وجوب اونا ساقط شد یا نه؟ یقین سابق شک لاحق استصحاب بقای وجوبه. میگن این دو جز واجب همچون. بله؟ احتیاط که دلیل نیست. اگر که احتیاط یعنی دیگه فقید دستش از فتوا نتونسته تشخیص بده موضوع چگونه است، لذا شاید اینجوری شاید اونجوری پس احتیاط کنه. اون احتیاط که دیگه خیلی نیست، نیست. اون استدلال نیست، برهان نیست. دقت بکنید، برخی از محققین میگن اگر گفتیم تکفین مرکب زو اجزا است، این سه دلیلی که شما آوردید وافی به مقصود نیست، وجوب دو جزء دیگر ثابت نمی کنه. اما اجماع محتمل المدرک است، معتبر نیست. و اما حدیث اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، ما هم در گذشته بحث مفصل نسبت به این حدیث داشتیم، سند و دلالتش مورد مناقشه است. یه دلیل عام نداریم، هر وقت یه واجبی جزئش متعذر شد بقیهش حتما باید انجام بشه. ما باید دنبال ادله خاصه بگردیم. تو نماز دلیل داریم، تو روزه دلیل نداریم، در واجبات دیگه دلیل داریم، باید دنبال ادله خاصه بگردیم. لذا این دلیل هم وافی به مقصود نیست. و اما دلیل سوم استصحاب، آقایون اشکال میکنن، میگن در استصحاب وحدت موضوع لازمه، وجوبی که قبلن ازار و قمیص داشت وجوب ضمنی بود ضمن یک مرکب زو اجزاء سلاس، اون وجوب ضمنی قطعا از بین رفت، چون هر مرکبی اگه جزءش متعذر بشه حکمش ساقطه. این وجوب جدید یه وجوب دو جزئی است در تکفیر، احتیاج به دلیل خاص داره. استصحاب نمیتونه اون وجوب رو الان تثبیت کنه. لذا این سه دلیل ساقط. اگر کسی بگوید تکفین مرکب زو اجزا است، یک جزء متعذر شد، حرف صاحب مدارک طبق ادله درسته، یعنی دلیلی نداریم بر وجوب تکوین دو جزئی. لکن ببینید نکته اینه، اینجا وقتی فقیه بررسی کنه، کلا ریزکاریاش در فقه هست، به نظر ما از روایات باب به حکم قرائنی استفاده می شود که تکفین مرکب زو اجزا نیست، بلکه سه تا واجب داریم در باب تکفین، هر کدام واجب مستقل است. قمیص واجب، ازار واجب مستقل، معذر واجب مستقل، لذا یک فرد که متعذر شد فردین دیگه ساقط نمیشود. و اگر دوران امر شد، حالا تضاخم ایجاد شد، یه پارچه داریم نمیدونیم در ازار به کار ببریم یا در معذر یا در قمیص، وقتی واجبات مستقل شدن تمانو از چه باب شما بگید؟ تضاخمه. بعضی از آقایون درست گفتن تضاخمه دیگه. ما گفتیم واجبات مستقل تنافی بینشون تضاخمه، واجبات ضمنی تعارض بود. خب تضاخمه، باید به مراجعات باب تضاخم مراجعه کنیم ببینیم هر کدوم اهم بود، این پارچه رو در اون اهم به کار ببریم. اگه تشخیص ندادیم احد و ثلاث اهم از مخیریم، میشه مثل باب تعارض. بله از خاطر اینا فقه دیگه عرض کردم، اینا بحثاش تو فقه. حالا فقه هست تئوری که مسئله اینجوری میشه، گاهی مردد میشه امر بین این که واجب ضمنی هست یا واجب مستقل هست، در فقه هم ثمرات مهم میداره. خب بگذاریم، اینم مورد سوم تمام شد با حواشیش. بله همینجا به یک نکته اشاره کنم، بعضی از دوستان یک اشکالی میکردن، پاسخ اشکال اونام داده بشه در زیر همین مطلب. فرق بین واجبات ضمنیه و واجبات استقلالیه هم با این بیان روشن میشه که چرا در واجبات ضمنیه تضاخمه، در واجبات استقلالیه تعارضه. ببخشید برعکس، در واجبات ضمنیه تعارض، در واجبات استقلالیه تضاخم. فرقش روشن میشه. فرقش این است که ببینید در واجبات استقلالیه دو دلیل مستقل داریم، این دلیلین اسقاط نشدند بین اطلاقشون تنافیس. انقذ الغریق هم زید رو شامل میشه هم عمرو شامل میشه، من نمیتونم امتثال کنم. این دلیل اولیه اسقاط نشده است، سل و عزل النجاسه عن المسجد، هر دلیلی اطلاق داره اسقاط هم نشده. اما در واجبات ضمنیه همه نکته این است، امر به مرکب با تعذر احد الاجزاء معینا یا مرددا ساقط شد، وجوب صلات رفته بود رو ده جزء، یه جزء معین یا مردد ساقط شد، دیگه نمیتونی به این امر تمسک کنی، نسبت به امر دیگه شک در جمع داری. آیا حالا که صلات ده جزئی متعذر شد و ساقط شد امرش، مولا به من یک امری رو متعلق کرده سل مع القیام بدون رکوع، یا نه بر من جعل کرده سل مع الرکوع بدون القیام؟ لذا اینجا میشه تعارض در واجبین ضمنیه، در واجبین مستقلین دلیلین معلول نشدن، علیل نشدن، لذا جعل هر دو دلیل ثابت، تنافی در مقام امتثال است. خب بگذاریم، اینم مورد سوم با این نکته تمام شد. مورد چهارم، خیلی مهم نیست، لکن اشاره بهش خوبه. موردی است که توهم و تزاحم است. لذا برخی از فقها در این مورد حکم تزاحم رو بار کردن. و اگر دقت کنیم جمع عرفی اینجا راه داره، احد الواجبین مشروط به دیگری است و اصلا تزاحمی نیست. مثالش نماز ظهر و عصر در زمان مشترک چهار رکعت به آخر وقت مونده، زید بالغ شد، یجب علیه نماز در این پنج دقیقه. فقط وقت داره برای یه نماز چهار رکعتی، ظهر بخونه یا عصر بخونه. جالبه، فقیه دقیقی مثل سید صاحب عروه میگه یتخیر و بینهم، مخیر، میتونه نماز ظهر بخونه در پنج دقیقه وقت، میتونه نماز عصر بخونه. چرا یتخیر؟ توضیحش اینه که ایشون تصور فرمودن بینهما تزاحم است، پنج دقیقه مونده به آخر وقت، هم تعلق به وجوب نماز ظهر هم نماز عصر، امتثال هر دو ممکن نیست، هر دو ما ترجیح بر دیگری نداره. یتخیل، بله، نه همین وقت بالغ شد. این دقتیه که من گفتم که اون شما رو بد فکر کنید که اون شبه وارد نشد، الان بالغ شد. خب حالا دقت کنید، عرض بنده این است، برخی از محققین هم نظیری رو اشاره دارن، یعنی از حاشیه عروشون معلوم میشه با این نگاه مسئله رو میبینن. وقتی ادله بررسی میشود، وجوب نماز ظهر مطلق است ولی نماز عصر یه قید داره. در نماز عصر این نکته آمده است که یجب الاتیان بهی اذا اتیت بذات. اگه نماز ظهر آوردی، نماز عصر بر تو واجب، باید امتثالش کنی. وجوب نماز عصر مقید به اتیان نماز ظهره، اما وجوب نماز ظهر مقید به اتیان نماز عصر نیست. لذا الان که خودش محاسبه میکنه، وجوب مطلقی داره، مقید به اتیان شیء آخر نیست، وجوب ظهر. اما نماز عصر مقید به وجوب اتیان نماز ظهر. لذا الجمع یکتزی که نماز ظهر رو بخوانه، نه اینکه تخییر بین نماز ظهر و نماز عصر. مورد ششم، موارد اشتباه اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت است. این خیلی مصداق داره، اینو توجه کنید. حالا بعد اگه نکته بود نسبت به مورد چهارم یا پنجم بعد اشاره میکنیم. بله، مورد پنجم. مورد پنجم، موارد اشتباه اجتماع امر و نهی با نهی در عبادت است. حالا مثال میزنیم روشن میشه. جمعی از فقها اینجا حکم به تزاحم کردن، با اینکه تزاحم نیست. به عبارت اخرى که بعد روشن میشه، هر جا مورد از اجتماع امر و نهی باشد تزاحم است. هر جا مورد نهی در عبادت باشه اصلا تزاحم نیست، باید فتوا به بطلان اون متعلق داد. مثال فراوان داد. این مثال رو دقت بکنید، فعلا در فقه یه بحثی است که لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب حکم روزش چیه؟ حکم غسلش چیست؟ روز ماه رمضانه، جنوبم هست، خودش داخل استخر میندازه به نیت غسل، سر و گردنم زیر آب میره، همه بدن غسل جنابت قربتن الالله. حکم روزش یا حکم غسلش در نگاه اولیه چند صورت داره؟ حالا دو سه صورت حکمش روشن، ولی اشاره میکنه. صورت اول، هم عالم به صوم است، فی الماء المغصوب، در آب غصبی. اینو دقت کنید، عنوان مسئله اینه، اگه نگفتیم توجه کنید. ارتمس فی الماء المغصوب، روز ماه رمضانه، شیریه میزنه تو حوض تو استخر غصبی، غسل میکنه. وضع روزش چیه؟ وضع غسلش چیه؟ حکمش چی میشه؟ صورت اول، هم عالم به صوم است، هم عالم به غصب است، هم میدونه روزه داره، هم میدونه پولی استرق و نداده، آمده استفاده غصبی میکنه ازش، هر دو رو میدونه. خب اینجا بلا شبه هم روزش باطله، هم غسلش باطله. اینجا بحثی نیست، به خاطر اینکه تعمد به ارتماس در آب داره، تعمد به مفطر، مفطر کسی میدونه روزه داره، عمدن داره مفطر انجام میده، روزش باطل، غسلش هم باطله، چون با ماء معلوم الغصبی غسل کرده، قصد قربت ازش متمشی نمیشه، میدونه غصب تصرف غاصبانه حرامه، چطور قصد قربت با او متمشی میشه؟ غسلش هم میگن باطل. این صورت اول روشن. نفهمیدم، بلندتر بفرمایید. بس ارتماسیه. نه بس ارتماسیه دیگه، یعنی خودش انداخت تو آب، شیجه زد تو استر. نه نگاه کنید، شبیه و اینا تو فقه چیز نداره، این شبیه آنست که نه، در غیر ارتماسی وجهی گفته شده. ما تو بحث اجتماع امر و نهی کلاک کردیم، اونقدر به تفصیل آمدیم، حتی گفتیم نماز در عرض کنم مکان غصبی ممکنه درست باشه، لولل اجماع چنین از حضرت امام هم نقل کردیم و هر اونها رو متوجه همی غیر از اونجا. بحث ارتماسیه، شیرجه زد تو آب، بالاخره این چطور قصد قربت ازش متمشی بشه؟ این صورت اول. صورت دوم، دقت کنید به مفتر بودن این ارتماس عالم است که آقا سر زیر آب بردن مفترم مثلا، ولی جاهل به غصب است، نمیدونه غصبه، ولی عالم است که این ارتماس مبتله. اینجا جمعی میگن هم روزش باطله هم غسلش باطله. اینجا میگیم جمعی میگن هم روزش باطله هم غسلش باطله. چرا؟ خب روزش باطله که روشنه، چون میدونه که داره مفطر انجام میده. چرا غسلش باطله؟ میگوین به خاطر این که میدونه این سر زیر آب بردن عمل حرامیست. این که سر رو زیر آب میبره در روز روزه، این عمل حرامیست. عمل حرام نمیتونه مقرب بشه، قصد قربت ازش متمشی نمیشه. معنا داره ببخشید یک کسی لیوان مشروب دستش بگیره بگه خدایا این مشروب رو می آشامم قربتن الیک، و عمل حرام، عمل حرام که مقرب نمیشه که. آقایون این صورت دوم میگن میدونه داره شیرجه میزنه تو آب، کار حرامیه. خب از این برای اگه غسله میخواد قصد قربت داشته باشه با همین کار، خدایا شیرجه میزنم در آب قربتن الالله به قصد غسل جنابه، و عمل حرامه، عمل حرام که مقرب نمیشه، میگن غسلم باطل است. خیلی خب این صورت ما الان خیلی حرفی نداریم، حالا دیگه وقت گذشت صورت سوم رو وارد بشین که محل بحث و توضیحات داره، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نگاه کنید آخه سوال فقهی، سوال فقهی نکنید. الان اصلا بحث ما نیست که فرض کنید در مورد دوم فیه تفاصیل، ما فعلا میخواییم به ذهنمون نزدیک بشه نکته چیه، به اون مورد اختلاف برسیم. تو اون مورد اختلاف مهمه، ببینیم آقایون چی کار میکنن، بعدا بگیم ها. بعضی میگن اینجا تزاحمه در مورد اختلاف، ما میگیم نه آقا تزاحم نیست به این دلیل. اون مهم اونه ای که فقهان چیکار کنیم. مورد دوم اگر صورت دوم، قسم دوم، اگه بعدا آمد اون جناب حمامی اجازه داد یا اجازه نداد، آیا اجازه او تصحیح میکند عمل رو؟ قصد قربت حین العمل میاره، قصد قربت حین العمل نمیاره؟ خب اونا بحثای فقهی است دیگه، الان خیلی نمیخوان داره چیزی. بله تو واجبات زمینی تعارض
داره. ممکن دلیلش هم فرمودید که برمیگرده به ممکنه ما نمیدونیم
مازا جعله. بله
فقط همین دلیل.
بله دیگه، چون ببینید هر جا ملاکی میدونم هر جا تمانع بین الدلیلین برگردد به تمانع در مقام جعل، یعنی نمیدونیم مولا این رو جعل کرده است یا آن رو جعل کرده است، این میشه باب تعارض. ولو این تعارض آغازش با تنافی در مقام امتثال بوده، ولی این تنافی در مقام امتثال به شکلی است که ما رو رسونده به تنافی در مقام جعل. حالا یکی یکی دیگه ببینیم آقا بعد از
تو همین مورد اگر برد مثلا نماز در این روزی رو با نوجود فرق ندونه،
اگر چی؟
اگر برد فرق ندونه با نوجود یکی بدونه استثناء میشه، یعنی
اگر تمایل به اصول نباشه چه استصحاب کرد؟ ولی زیل بحث ازا امرتکم به شیئ فاتمن و مستطعتم نسبت اون اجزا ما بحث مفصلی داشتیم، چند روز نمیدونم بودید یعنی چند روز معطل شدید، همین بحث استصحاب رو اونجا مطرح کردیم.
درست کلام مرحومای خویی
اگه برگشت ما مدعوا نداریم، مدعوایی نداریم. اگه تصویر شد، ولی ببینید اونجا مسلم است که اطلاق سله هست، یعنی چه چیز باعث شده است که اون سله شما کمرش بشکن این رو باید بگیم، و چه چیز باعث شده که اون عظم نجاسه شما کمرش بشکن. در واجبات زمینیه خود تعذر باعث می شود که اون امر به مرکبه ساقط بشود. در واجبات زمینیه یه زم داریم و اون امر به مرکب ساقط بشود، اما در واجبات اصلیه چنین نیست. لذا امر این هستن
تصالیبی و سلیتی که سلده های قرآن همه و سلیتی نمازهای مرکب 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 و سلیتی نمازه